در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر شما زائرین و مجاورین حرم ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. سعادت من هست که برای برنامه سمت خدا این مکان نورانی و در محضر قرآن کریم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی عزیز و بزرگوار باشیم و انشاءالله از تفسیر سوره مبارکه توبه از محضر حاج آقا بهره ببریم. میدونم مشتاق به بحث حاج آقا هستید و معطلتون نمی کنم و سلام عرض میکنم جناب آقای رفیعی عزیز خدمت حضرت عالی هم و خیلی خوشحالم قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی، بینندگان عزیز برنامه سمت خدا. من یه توضیحی عرض کنم، امسال شکل ارائه برنامه قدری متفاوت شده. علتش هم این است که این برنامه ظهرهای حرم در سمت خدا هم در واقع اجرا میشه و همونجا پخش میشه. به همین دلیل انشاءالله تا پایان ماه در خدمت برادر عزیزمون جناب آقای ملایی هستیم.
متشکرم.
ما هم بحثمون رو انشاءالله ارائه خواهیم کرد.
خیلی سپاسگزارم. عزیزان بیننده و شما حضار ارجمند، این نکته رو هم به نظرم عنایت بهش دارید بیشتر از اینها که همچنان فرصت شرکت در قربانی ماه رمضان برای شما هست. ارسال عدد 14 به 20303 و توضیحات بیشتر انشاءالله اونجا. یه صلوات بفرستیم حاجه‌های رفیعی بحثشون رو آغاز بکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. توفیق داریم امسال تفسیر سوره مبارکه توبه، تنها سوره بدون بسم الله قرآن و آخرین سوره‌ای که بر پیامبر در سال نهم نازل شده و سوره‌ای که امیر المؤمنین علیه السلام در روز عید قربان ابلاغ کردن به مشرکین. این سوره سوره اقتدار مسلموناست، سوره عظمت اسلامه که 22 سال پیغمبر اکرم همه جور با شما مشرکین سخن گفت، راه اومد، نصیحت کرد، جنگیدید، افرادی از او رو به شهادت رسوندید، اما دیگه تمام شد. طبق این سوره مشرکین اعتباری ندارند، نه حق دارند وارد مسجد الحرام و مکه بشن و نه مسلمانان تعهدی در مقابل مشرکین دارند. من یه توضیح بدم که اینا چقدر پیغمبر رو اذیت کردن، چون من دیدم تو فضاهای مجازی بعضی ها این آیات رو مثلا میگن تند، خشنه، چرا خدا اینقدر در واقع بدون بسم الله با این سرعت برخورد کرده با مشرکین. من یه چند تا نمونه میگم، خود شما قضاوت کنید ببینید اینا چه به سر پیامبر آوردن. حالا احد و خندق و بدر و اینا رو من عرض نمی کنم. ببینید یه نمونه، آمدن پیش پیغمبر گرامی اسلام عده‌ای از همینا، گفتن ما میخواییم مسلمان بشیم، اگر امکان داره یه 40 معلم به ما معرفی کنید، معلم قرآن، استاد قرآن، ما اینا رو ببریم تو قبیلمون به ما قرآن یاد بدن، بعدم مسلمان میشیم. خب اومدن دعوت، آمدن در واقع به عنوان این که آموزش ببینن. حضرتم 40 از اون قاریان ممتاز و حافظان رو همراه اینا فرستاد، یه نفرم رهبرشون قرار داد. اینا آمدن در کنار یک شاهی، 38 از اینا رو سر بریدند که میگن حادثه بئر معونه، بئر یعنی شاه. اینا رو سر بریدند و بعد اون دوتای دیگر هم بعدن اعدام کردند. این یکی از توطئه‌های مشرکان است که علیه رسول خدا انجام داد. یا شما ملاحظه بفرمایید، باز در حدیبیه سال 6 پیغمبر خدا با مشرکین قرارداد نوشت، امضا کردن، آتش بس 10، یعنی از سال 6 تا 10 بین مسلمونا و مشرکین آتش بس باشه. 2 بعدش مشرکین رو نقض کردن، یعنی همین آتش بس و همین قرارداد رو شکستند. این برخورد اینا با پیامبر بود. تازه رسول خدا چقدر اینا رو بخشید، عفو کرد. من 2-3 نمونه شو خدمتتون عرض کنم. این داستانی که میگم خوب دقت بفرمایید. یکی از کسانی که تو احد از پشت حمله کرد به مسلمونا و باعث شهادت حضرت حمزه شد، پسر ابو جهل، اکرمه یا اکرمه با عین نوشته میشه، ایشون از اون کسانی است که تو احد، تو بدر، تو خندق، حتی بعضی ها نوشتن از خندق هم ایشون مثل عمرو بن عبدود عبور کرد. خب تو فتح مکه هم که پیغمبر فرمود هر که شمشیر به دست بگیره خونش هدره، سال 8 دیگه کسی نجنگه، باز ایشون با مسلمان ها جنگید و پیغمبر حکم اعدامش رو صادر کرد. خب این آدم با این سابقه اومد خدمت رسول خدا بعد از فتح مکه، گفت آقا میشه منو ببخشید؟ حضرت گرفتش تو آغوش، بوسیدش، فرمود مرحبا بک، باشه دیر اومدی ولی باشه، خوش آمدی، مسلمان شد. یعنی سابقه داره تو احد، تو بدر، تو فتح، خیلی پیغمبر با این را اومده. این کسانی که تو فضاهای مجازی یا شبکه‌های ماهواره‌ای گاهی اینا رو اعتراض میکنن، اینا رو نمیبینن. آقا شما همتون شنیدید کی حمزه رو به شهادت رسوند؟ وحشی،
بله،
قاتل حمزه سید الشهدا. اصلا هند به اون مأموریت داد، گفت این ستا با تو، رسول خدا، علی ابن ابی طالب، حمزه، هر کدومو کشتی جایزه داری، اولا آزاد میشی، جایزه هم میگیری. و خب موفق شد حمزه سید الشهدا رو کشت، سینه‌ش رو درید، جگرش رو بیرون آورد، اعضاش رو قطعه قطعه کرد. مشرک دیگه، وحشی حبشی. این آدم بعدها اومد تو مدینه خدمت پیغمبر توبه کنه. شما باشی قبول میکنی؟ رسول خدا پذیرفتش، مسلمان شد. البته فرمود برو جایی که من تو رو نبینم، چون تو قاتل عموی من بودی، سختمه. حالا خودش عاقبت به خیر نشد، من کاری ندارم، ولی مسلمان شد، قصاصم نشد. اینقدر پیغمبر با این مشرکین راه آمده، حتی تا قاتل عموش، تا اکرمه. بالاتر به شما بگم، تو احد، مگر هند فیلمش هم بعضی عزیزان ساخته شده، اون فیلم الرساله دیدن، مگر هند اونطوری به حمزه جسارت نکرد؟ مگر جگر او رو به دندان نگرفت؟ مگر این همه 70 شهید تو اون وقت، این آدم تو فتح مکه اومد تقاضا کرد مسلمان بشه، پیغمبرم قبول کرد، مسلمان شد و در امان ماند. خود ابو سفیان همینطور. خب این رسول خداست، با این مأموریت، با این ویژگی، این همه با اینا راه اومده. هر کسی که از مشرکین، من یکی دیگه مثال میزنم، تو فتح مکه وقتی پیغمبر خدا از مکه هجرت کرد به مدینه، مشرکین خونه های اینا رو غارت کردند، خانه پیغمبر رو، خونه های اینا رو اشغال کردند. بازم بعد 8 سال وقتی پیغمبر وارد مکه شد، فرمود من با شما چه کنم؟ گفتن شما کریمی، هر جور دوست داری. فرمود همه تونو بخشیدم، اون جمله معروف که انتم طلقا. خب این برخورد پیغمبر با این مشرکینه. حالا اینا پیمان شکنی کردن. من چرا این مقدماتو دارم میگم؟ چون یه آیه رو امروز میخوام بخونم که اگر این مقدماتو نگم شما فهم میکنین خشنه، تنده، چرا اسلامی همچین حرفی زده؟ چون مکرر دیدم اینو خیلی ها اشکال میگیرن. خب شما اینا رو کنار هم بچینید. من یه نمونه دیگه خدمت شما میگم. آقاییست به نام صفوان، از مشرکین سرسخته. این خیلی پیغمبر رو اذیت کرده، تو جنگ ها، تو بدر هم حضور داشته. این آدم تو مسجد الحرام نشسته بود، یه آقایی به نام عمیر، عمیر با عین، میگه من کنارش رد شدم، دیدم خیلی توهمه، اخماش ناراحته. گفتم چته؟ گفت دیدی ما تو بدر شکست خوردیم، دیدی این آدم 40 سال بین خود ما بزرگ شد، کارش به کجا رسید، چقدر یار پیدا کرد، ما را تو جنگ شکست. گفتم حالا چی میخوای بگی؟ گفت همه فکر من اینه که این آدم رو بکشم، ترور کنم، همه فکر من اینه، پولدارم بود، همه هزینش هم میده. این بنده خدا هم بدهکار بود، گرفتاری داشت، دید فرصت خوبیه، گفت خب من میرم میکشم ایشونو، شما هزینه منو بده، قرضا منم بده. بلند شد صفوان، چشماش برق زد، گفت واقعا این کارو میکنیم؟ گفت آره، این آدم محافظ نداره که، میاد تو مسجد بین مردم، تو کوچه و خیابون، هم میشه تو خونش رفت، هم میشه تو خیابون زدش، هم میشه تو مسجد کشتش، راحته. یک شمشیر خنجر کوتاه، گفت شمشیر بهت بدم بزرگ میفهمن، یه خنجر کوتاه رو پول زیادی داد مسموم کرد. شما رو به خدا اینا رو دقت کنید، داد به این، خرجه اینم داد، خرج راهشو، گفت برو مدینه پیغمبر رو بکش. خب ایشون اومد و پیغمبر رو تو مسجد پیدا کرد و اومد جلو، به یه بهانه ای حرفو شروع کنه، بعد ترور کنه، شمشیر رو بزنه، خنجر رو بزنه. گفت بله یا رسول الله، من بچه‌م جزو اسراست، پول آوردم این پول خدمت شما بدم، بچه‌مو آزاد کنم. همینطور که داره حرف میزنه، رسول خدا فرمود صبر کن، تو برای آزادی بچه‌ت نیامدی، اومدی منو بکشی. صفوان بهت شمش خنجر داده، مسمومش کرده، خرج زندگی تو داده، الانم این اصلا وارف یه مرتبه. یا رسول الله، شما اینا رو از کجا میدانی؟ ما دو نفری این حرفا رو زدیم. فرمود بله، ولی بازم با این که تو الان میتونی دستگیر بشی دیگه، میتونی محاکمه بشی، ولی من کارت ندارم، بازم بیا مسلمان شو. مسلمان شد، خنجرم تحویل داد، برگشت مکه. خب رسول خدا سال 8 مکه رو فتح کرد. این صفوان که توطئه قتل پیغمبر رو کشیده بود، این صفوان که در واقع طراح ترور پیغمبر بود، همین رفیقش آوردش پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله ایشون به من خنجر داده بود، ولی الان پشیمان شده، شما میبخشیش؟ فرمود بله. به حضرت گفت نه آقا، من به این زودی مسلمون نمیشم، 4 ماه به من فرصت بدید برم تحقیق کنم. پیغمبر فرمود باشه، 4 ماه بهت فرصت میدیم برو تحقیق کن، خوب دقت کنید. تو این 4 ماه یه جنگ دیگه ای واقع شد به نام جنگ حنین، که این جنگ تو مکه بوده.
بله.
این آدم تو اون جنگ هم شرکت کرد با پیغمبر.
تو همون 4 ماه هم وفادار نموند.
قرارداد رو شکسته. شما با این آدم میخواید چه کنید؟ خدا داره میفرماید پیغمبر بس دیگه، چقدر میدان میدی؟ بعد از جنگ حنین اومد مسلمان شد، پیغمبر بازم قبول کرد. خب حالا دیگه فرماید که براءتون من الله، تمام شد، سال نهم دیگه، یه سال دیگه از عمر پیغمبر مونده. و رسولهی الالذین آهدتم من المشرکین، دیگه ما از این بخشش ها و عفو نداریم. شما چرا؟ بازم اگر کسی بیاد توبه کنه قبول میکنیم، اما مشرک بمانه، 1 پیمان بشکنه، 2 علیه ما توطئه بکنه، 3 این خونش هدره، این محترم نیست. لذا عزیزان دقت کنید، این آیهی که من امروز میخوام بخونم آیه حساسیه، این مال امروز نیست. ما امروز هم مشرک داریم، ما الان تو هندوستان بت‌پرست داریم، گاوپرست داریم، هندو داریم. این آیه مربوط به همین آدمایی که میگم مشرکین مکه، پیمان شکن، توطئه‌گر. میفرماید پیغمبر 4 تا برخورد با اینا بکن، که من حالا این 4 تا رو انشالله امروز خدمت شما عرض میکنم. منتها قبلش این آیه رو بخونم، ببین چقدر خدا مهربانه. میفرماید پیامبر اگر با یه مشرکی پیمان دارید، اون مشرک پیمان شکنی نکرده، توطئه‌ام نکرده، کسی رم علیه شما تحریک نکرده، به اونم کار نداشته باشید. مشرک هست اما پیمان شکن نیست، مشرک هست ولی علیه شما بله علیه شما توطئه نکرده. ببینید آیهشو بخونم، الا الذين، این الا داره، اینا رو کارشون نداشته باشید، الا الذين عاهدتم من المشركين، مگر اون مشرکینی که باشون پیمان دارید، ثم لم ينقصوكم شيئا، کم شما نذاشتن، با شما برخوردی نکردن، ثم لم ينقصوكم شيئا ولا يظاهروا عليكم، علیه شما توطئه نکردن، همکاری با دیگران نکردن، احدا فاتموا الیهم، اینا رو هم کارشون نداشته باشید، اینا هم استثناء، پیمان رو رعایت کنید، عهدهم الی مدتهم، چرا؟ چون ان الله یحب المتقین، خدا آدمای با تقوا، با انصاف، با ورع رو دوست داره. خب حالا من اون آیه‌ای که قول دادم براتون بخوانم، منتها قبل از اون یه نکته‌ای بگم، چون این روزا این بحثا بحثای روزه. فدای امیرالمومنین علیه السلام بشم که چقدر زیبا این جمله رو فرموده، در حکمت 259 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید، دقت کنید، اگر دشمنی دارید که پیمان شکنه، آقا یه بار پیمان شکسته، زیر قرارداد زده، قراردادو پاره کرده، باطل کرده، اگر دوباره باش پیمان ببندید و بهش اعتماد کنید، شما تعبیر حضرت اینه، شما در واقع دارید به خودتون ظلم میکنید، دارید به خدا خیانت میکنید. من عبارت رو بخونم، نگید از خودم میگم، الوفا لأهل القدر، پیمان بستن، وفاداری کردن با کسی که یه بار پیمان شکنی کرده. آقا ما قرارداد الجزایر داشتیم 1975، 1353 شمسی،
بله،
شاه ایران در الجزایر با عراق نشستن یه قرارداد نوشتن راجع به اروندرود، سال 1353، این که کار به انقلاب نداره، 4 سال قبل از انقلاب، صدام اینو پاره کرد، گفت من با این قرارداد کاری ندارم. خب به این آدم شما اعتماد میکنید، اگر الوفاء لأهل القدر قدر عند الله، اعتماد کردن به دشمنی که پیمانو میشکنه، این نیرنگ با خداست. والقدر به اهل القدر وفاء عند الله، الله اکبر. اتفاقا با این جور دشمن مقابله کردن وفاست، با این جور دشمن اعتماد نکردن وفاست. من آیه قرآنم بخوانم، سوره انفال آیه 53.
آجا اون شعار حکمت یه با دیگه می فرمایید، حالا شاید بعضی بخوان
حکمت 259 نهج البلاغه. این آیه آیه 53 سوره انفال.
بله.
و اما تخافن من قوم خیانتن. ببینید چرا رهبر انقلاب در ارتباط با مذاکرات اینطور موضع گرفتن. ایشون خیلی اهمیت برای مردم قائلن، برای اقتصاد قائلن، برای اقتدار ما قائلن، برای امنیت اجتماعی ما قائلن. این آیه قرآنه. اگر می ترسید دشمن خیانت کنه، فن بز الیهم، پرتش کنید، توجه نکنید. علا سوا، تو یه بار خیانت کردی، شما که خیانت کردی عذرخواهی کن، شما که خیانت کردی برگرد به اون قرار دادت، برگرد به اون حرفی که با هم بسته بودین. ما اونی رو که بستیم تو باطل کردی، دنبال بسته جدیدی. و اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علا سوا. بله، ما در اسلام حتی با مشرکم پیمان داشته باشیم حق نداریم بشکنیم. با کافر، با دشمن. در صفین اومدن پیش امیر المومنین، عجیبه ها، همین هایی که خودشون پیمان بسته بودن، علی رو مجبور کردن به حکمیت، امیر المومنین رو مجبور کردن ابو موسی اشعری رو تعیین کنه، گفتن حالا شما قرارداد رو نقض کن. آقا فرمود ویحکم ابعد الرضا والعهد نرجع، ما پیمان بستیم حالا برگردیم؟ درسته من قبول ندارم اینو، به من تحمیل شده، ولی من باطل نمی کنم. بعد فرمود نشنیدید خدای تبارک و تعالی می فرماید اولیس الله یقول اوفو بالعقود؟ باز یه جمله دیگه از امیر المومنین بگم، این نامه 53 نهج البلاغه است، قابل توجه مسئولین، قابل توجه کسانی که تو حوزه سیاست کار میکنن. این نهج البلاغه است. در نامه 53 حضرت فرمود اگر با دشمن قرارداد صلح بستی بیشتر بترس، چون دشمن به صلحش پایدار نمیمانه. بله. من بخوانم عبارتو، ولکن الحذر کل الحذر من عدو که بعد صلحه. ببین از این عربی هاییست که شما متوجه میشید،
یعنی صلح کرده بیشتر به ترس تا زمان جنگ.
جنگ الحذر کل الحذر من عدو که بعد صلحه، قرارداد بستی بیشتر نگران. همین صهیونیستای قاسب که خدا انشاءالله زوالشونو بیاره،
الهی
مگه قرارداد نبستن؟ چند بار نقص کردن، چند بار حمله کردن. فرمود فخذ بالحزم، احتیاط کن، قراردادا رو محکم ببند. آقایون، خواهرا، ما یه قانونی داریم به نام حسن زن. میگیم یه زن و آقا و خانومی دارن صحبت میکنن، بگو انشالله خواهرشه، انشالله مادرشه. یه کسی رد شد به شما سلام نکرد، بگو انشالله منو ندید. اما عجیبه، امیرالمومنین میفرماید اینجا جای حسن زن نیست. وتهم فی ذالک حسن الزن، اینجا حسن زن نداشته باش. و ان عقدت بینک و بین عدوک عقده، بله اگه قرار دادی بسته شد، تو هیچ وقت پیمان شکن نباش، قطعش نکن. من عرایزم رو جمع کنم، خلاصه کنم، یه بار دیگه تکرار میکنم عرضم رو. ببینید قرآن کریم در سوره توبه تند برخورد کرده. چرا؟ چون سخن از مشرکینیست که پیمان شکستند، توطئه کردند، بارها و بارها علیه مسلمانها وارد شدند.
بله.
حالا خدا می‌فرماید من 4 ماه به شما مهلت میدم. تو این 4 ماه بیاید توبه کنید برگردید. اگر نه این دفعه دیگه ما با شما پیمانی نداریم. بکشید کشته میشید. اسیر کنید اسیر میکنیم. تبعید هر جوری با ما برخورد کنید با تون برخورد میکنیم. من آیهش رو بخونم. فَإِذِنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْهُرُمْ. این اشهر الهرم یعنی همون 4 ماه. امیر المومنین عید قربان اومد توی مکه اعلام کرد از امروز مهلت 4 ماه شروع میشه. به نظرم حساب کنیم میشه 10 ربیع الثانی، چون 10 ذیحجه است، بعدش میشه 10 محرم، بعد میشه 10 صفر، بعد 10 ربیع الاول، بعد 10 ربیع الثانی. این میشه 4 ماه. فاذن سلخ الاشهر الحرم. دقت کنن آقایان خواهران، این اشهر الحرم به معنای ماهای حرام نیست. ما یه ماهای حرامی هم داریم، رجب و ذی، این اون نیست. این 4 ماه از 10 ذیحجه تا 10 ربیع الثانی که تمام شد، فقتل المشرکین. اینجا رو خیلی ها ایراد گرفتن. اه؟ فقتل المشرکین. بله آقا، مگه تو بئر معونه نکشتند؟ مگه تو بدر، احد، مگه این همه ترور نکردند؟ این همه آدم از بین نبردند؟ فقتل المشرکین حیث وجدتموهم. دقت بفرمایید، این مال امروز نیست این آیه.
بله.
این آیه ما طلبه ها میگیم الف و لامش الف و لام عهده، یعنی اون مشرکین پیمان شکن توطئه‌گر مکه، همونایی که دیگه نه تو فتح مکه را اومدن نه صلح حدیبیه، همه جا نقض کردن، یه حکمشون قتله. دو، و خذوهم، دومیش اسارته. اگر اندفعه اومدن با شما برخورد کنن اسیرشون کنید. سه، وحسروهم، تبعید. 4، وقعدوا لهم کل مرصد. مرصد یعنی کمینگاه. میگیم ان ربک لبل مرصاد. مرصد یعنی کمینگاه. اینها رو مواظب باشید که راهها رو براشون ناامن کنید. یه مشرک توطئه بکنه، پیمان بشکنه، راحت هم بیاد تو مکه خرید و فروش کنه، بیاد تو مدینه رفت و آمد کنه. این حکم، حکم خدا. اما مهربانی خدا رو ببینید. بازم آخه من دیروزم گفتم، ببینید مشرک مثل بیماره. شما با یه بیمار واگیردار که اگه الان بیاد تو این حرم همه شما رو مریض میکنه، آزادی برخورد میکنید؟
چجوری رفتار بکنید؟
میگید آقا یا اینو ایزولش کنید، یا بستریش کنید، یا بره دارو بخوره خوب شه. میگه نه خیر، من این مرض رو دارم، داروم نمیخورم، با شما هم دست میدم. نمیشه که. شما مشرکی، بت میپرستی. پیغمبر ما هم اومده بت پرستی رو ریشه‌کن کنه. وقت آزاد باشی، توطئه‌ام بکنی، هر وقت هر کسی رو خواستی به شهادت برسونی، نمیشه که. بله، یه راه داره که این 4 تا رو ما ازش بگذاریم. یعنی نه قتل، نه اسارت، نه تبعید، نه ناامنی راه ها. اون راه چیه؟ فَإِنْ تَابُوا، توبه کنند، و اقاموا الصلاة. حالا میدونید ما احکام زیاد داریم، ولی 2 تا حکم خیلی مهمه، یکی نماز، یکی بله. زکات.
درست.
تو زیارتنامه ائمه چی میگیم؟ اشهد و انک قد اقمت الصلاة
و
آتیت الزکاة. در حکومت امام زمان هم داریم، وقتی ایشون قیام میکنه نماز و زکات براش خیلی مهمه. امام رضا فرمود، اینم قابل توجه، کشاورزای عزیز، دامدارای عزیز، چون زکات تو 9 چیزه، تو 9 چیزه، 3 تا حیوان، 4 تا از غلات و طلا و نقره. و اینو به شما بگم، اگر خمس تو قرآن 1 آیه داره، زکات 10 ها آیه داره. و روایت امام رضاست، فرمود کسی نماز بخونه زکات نده، نمازش هم قبول نیست. با اینکه جالبه، همه چیز مشروط به نمازه، ولی نماز مشروط به زکات. ولی
عجب.
متاسفانه این تو کشور ما اینو من عرض نمی کنم، مأمورین ستادهای زکات میگن خیلی درصد پرداخت زکات شاید کمتر از 10% تو کشور باشه. خدا جالبه به این مشرکی که تا دیرو بت میپرستیده میگه اگه توبه کردی دو تا کارو حتما باید انجام بدی، و اقام الصلاه و آتو الزکا، نماز بخون زکات هم. چون اکثرا اینا کشاورزی داشتن، دام داشتن. خدا میفرماید فخلوا سبیلهم، کارشون نداشته باشید.
بله.
این بیماری که رفت معالجه شد کارش نداشته باشید. بعد میفرماید ان الله غفور رحیم. من خواهش میکنم این جمله رو دقت کنید، پایان یک آیه تهدید فقتلو و خذو، خدا میفرماید ان الله غفور رحیم، یعنی بدانید خدا هم بخشنده است هم مهربانه. ان شاء الله خداوند به همه ما توفیق عمل به این آیات نورانی رو عنایت بفرماید. صلوات عنایت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی متشکرم آقای رفیعی عزیز و بزرگوار، انشاءالله برقرار باشید و این سفره سعادتش رو داشته باشیم که هر روز خدمت شما باشیم. بینندگان عزیز، زائرین و مجاورین محترم، انشاءالله لحظات دیگر در محضر قرآن هستیم. تلاوت صفحه 363 قرآن کریم، آیات 33 تا 43 سوره مبارکه فرقان. و از همینجا از محضر همه شما خوبان التماس دعا داریم و تا سلامی دوباره عرض میکنم، خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان بیننده، شنونده و حضار ارجمند. التماس دعا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر الصوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ آلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا
اللهم صل على محمد.